ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید بانک مرکزی به دنبال افزایش قیمت ارز نیست. ملاله یوسفزای مدافع حق تحصیل دختران جایزه شهروند جهانی کلینتون را دریافت کرد. روسیه میگوید بمب‌های شیمیایی بکار رفته در سوریه دستساز بودند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت میگوید دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نیست. آقای نوبخت با اشاره به اظهارات مقامات بانک مرکزی در مورد تثبیت نرخ دلار گفته است در سالهای گذشته تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز اقتصاد کشور ثبات خود را از دست داده است. وی تاکید کرده است که بانک مرکزی به دنبال ثبات بازار ارز است و نرخ ارز میتواند در حول و حوش 3000 تومان باشد. روز پنجشنبه نرخ دلار در بازار آزاد تهران حدود 3050 تومان بود. ملاله یوسفزای فعال پاکستانی حق تحصیل زنان جایزه شهروند جهانی کلینتون را طی مراسمی در نیویورک دریافت کرد. ملاله در این مراسم بار دیگر بر اهمیت تحصیل نوجوانان به ویژه دختران و نقش آنان در مبارزه با جنگ و تروریسم تاکید کرد و گفت با تروریسم از طریق آموزش مبارزه کنید و بگذارید یک بار یادآوری کنم که یک کتاب، یک قلم و یک آموزگار میتواند دنیا را تغییر دهد. پایان نقل قول. ملاله یوسفزای دو سال پیش در سن 14 سالگی به دلیل اصرار بر حق تحصیل دختران در پاکستان هدف حمله مسلحانه افراد طالبان قرار گرفت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش شواهدی قوی در دست دارد که نشان میدهد گاز سارین بکار رفته در حملات شیمیایی ماه گذشته در دمشق دستساز بودند. لاوروف در مصاحبه با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفته است نتایج تحقیقات روسیه در مورد حملات شیمیایی ماه گذشته در دمشق و حمله مشابهی در شهر حلب در دسترس همگان است. هفته گذشته بازرسان سازمان ملل در گزارش سفر خود به سوریه تایید کردند که در حملات شیمیایی ماه گذشته در دمشق از گاز سارین با غلظت بالا استفاده شده بود. نشست وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی در نیویورک آغاز می‌شود. در این نشست جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و وزرای خارجه آلمان، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و همینطور خانم کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 در گفتگوهای هسته‌ای شرکت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز جان کری ساعتی پیش از آغاز گفتگوها از سازنده بودن این نشست ابراز اطمینان کرد. به گفته برخی از دیپلمات‌ها 5 کشور دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل بر سر صدور قطعنامه‌ای در مورد خلع سلاح شیمیایی سوریه به توافق نزدیک شدند. با این حال نمایندگان روسیه در شورای امنیت میگویند هنوز هیچ توافقی صورت نگرفته است. این اظهارات در پی نشست وزیران خارجه 5 قدرت جهانی با دبیرکل سازمان ملل در روز چهارشنبه ایراد شده است. پیش از این روسیه در برابر تلاش آمریکا و متحدانش برای گنجاندن احتمال مداخله نظامی علیه سوریه در صورتی که تن به خلع سلاح شیمیایی ندهد مقاومت کرده بود. برپایی یه جدیدترین نظرسنجی مؤسسه گالوپ بیشتر آمریکایی‌ها ایران را دشمن خود می‌دانند. در این نظرسنجی تلفنی که از حدود 1000 نفر از شهروندان آمریکا در 50 ایالت آن کشور انجام شده، 45% ایران را دشمن و 38% آن را کشوری غیر دوست توصیف کردند. تنها 10% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی ایران را کشوری دوست یا متحد آمریکا می‌دانند. در نظرسنجی مشابهی در فوریه سال گذشته، بیشتر شهروندان آمریکا ایران را بزرگترین دشمن کشورشان می‌دانستند. و خبر آخر این که در پی انفجار چندین بمب که در مناطق سنی نشین بغداد کار گذاشته شده بودند، دست کم 20 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی آینده از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از همکارم بابک غفوری آذر درباره تازه‌ترین اخبار صحنه‌های سینما و تئاتر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا است.
سینمای ایران
در شرایطی که حجت الله ایوبی رئیس جدید سازمان سینمایی هفته گذشته تقریبا تیم همکارانش را کامل کرد، با نزدیک شدن به زمان معرفی نماینده امسال سینمای ایران برای شرکت در جوایز اسکار 2014، نگاه‌ها معطوف به بنیاد سینمایی فارابی شده تا گزینه امسال سینمای ایران را معرفی کند. بنیاد فارابی امسال نیز به روش سالهای قبل کمیته متشکل از چند سینماگر و مسئول دولتی را تشکیل داده تا فیلم نهایی را انتخاب کند. با آنکه حسن نجاریان قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی پیشتر گفته بود اعضای این کمیته تا زمان اعلام تصمیم نهایی معرفی نخواهند شد، اما روز سه‌شنبه اسامی این کمیته اعلام شد که در میانشان نام سینماگرانی چون مسعود کیمیایی، بهروز افخمی، کمال تبریزی و فاطمه معتمداریا به چشم می‌خورد. این کمیته همچنین نام 12 فیلم را به عنوان نامزدهای اولیه برای معرفی به اسکار عنوان کرد. نام فیلم‌هایی چون برف روی کاج‌ها، پذیرایی ساده، قاعده تصادف و بی خود و بی جهت در این فهرست به چشم می‌خورد. اما آنچه تاکنون از تصمیم‌های این کمیته در رسانه‌های ایران منتشر شده، حاکی از شانس بالای 3 فیلم برای معرفی به جایزه اسکار است. مهمترین آنها فیلم آخر اصغر فرهادی گذشته است که به تازگی در سینماهای ایران اکران شده و از ماه آینده نیز در سینماهای آمریکای شمالی به روی پرده می رود.
Votre décision de divorce est-elle irrévocable, madame? Et vous, monsieur, est-ce que votre décision est également irrévocable?
Oui.
مدافعان معرفی این فیلم میگویند به واسطه سابقه اصغر فرهادی و وجود پخش کننده جهانی و معتبر برای آن، شانس این ساخته اصغر فرهادی برای قرار گرفتن در میان نامزدهای نهایی بالاست. با این همه بر سر سهم ایران در تولید این فیلم و اینکه آیا میتوان آن را فیلمی محصول سینمای ایران دانست یا نه، بحث و اختلاف نظر زیاد است. محمد حقیقت، منتقد و کارشناس توزیع فیلم مقیم فرانسه، درباره احتمال معرفی گذشته به آکادمی اسکار میگوید:
گذشته همطور که میدونین و همه جا اعلام شده، یک فیلم فرانسوی است که در فرانسه به زبان فرانسه و با پول فرانسه و در واقع تکنیسیان های فرانسه و اینها ساخته شده و یکی از شانس هایی هم بود که از طرف خود فرانسه بخوان راجع بهش صحبت کنن و پیشنهاد بکنن. بنابراین این فیلم بیشتر فرانسوی است، ولی خب به هر حال همیشه راه های گریزی هم هر که میشه به این شکلایی بگیم که این فیلم ایرانی هم میتونه باشه چون کارگردانش ایرانیه، ولی خب به هر حال زبان فیلم زبان فرانسه است. ولی طبیعتاً یک فیلم از خود ایران با هویت خود ایرانی که در خود ایران ساخته شده به پرده اومده، اینها و مسائل ایران باشه، اون قابل اعتبارتر حساب میشه که مثلا یه چنین فیلمی انتخاب بشه.
اما در کنار فیلم گذشته، نام 2 فیلم ایرانی دیگر هم به عنوان گزینه‌های معرفی به اسکار مطرح است. اولی ساخته تازه پرویز شهبازی با نام دربند است که نمایشش در جشنواره فیلم فجر گذشته هم با استقبال منتقدان روبرو شد. فیلمی که داستانی درباره مواجهه یک دختر تنهای شهرستانی با مسائل و مشکلات زندگی در تهران دارد.
من اینجایی که اصلا 5 میلیون میدم ماهی 300، 2 تا اتاق خواب داره، ته جمال زاده هم از بلدی؟
آره، کوچه‌ش روبروی دانشگاهمه.
سلام.
یه سرت کن، خوشت میمد ازش.
اینو اینجوری نگاه نکن حمید آقا، آخر پلشته، ست میزنه 37500 پیرنش معلوم آخرته.
آره اومده مداد چند 10000.
اما در حالی که اکران فیلم دربند از روز چهارشنبه آغاز میشود، فیلم دیگری که برای معرفی به آکادمی اسکار شانس دارد این روزها جزو فیلم های پرفروش محسوب میشود.
آبرو تا میبرد، آبرو خود خانواده،
قربانی خانواده قربانی به دلیل حفظ آبرو روی جنایت جنایتکار سرپوش میذارن و با اون در واقع همدست.
بچه من یه لحظه قضیه خودم رو نموده فردا
هیست دخترها فریاد نمیزنند، ساخته پوران درخشنده در کنار رسیدن به فروش 2 میلیاردی در تهران، حامیانی نیز برای معرفی به اسکار دارد. حامیانی که میگویند به دلیل مضمون و ساختش توسط یک کارگردان زن میتواند این فیلم توجه اعضای آکادمی را جلب کند. از جمله این حامیان محمد حقیقت است.
نظر موضوع فکر میکنم فیلم هیچ فیلم جالبتر و جذابتریست و موضوعیش که میتونه همه رو در هر کشوری تحت تأثیر قرار بده. از نظر موضوع باز یه نکته دیگه هم که میتونه احیانا جالب باشه و کسانی که فیلم رو میسوزن برای اسکار از طرف ایران روی اون بتونن مانور بدن و به اصطلاح افراد آکادمی اسکار رو متوجه کنن، اینکه یک فیلم از یک فیلمساز زن میاد و از این زاویه میتونه یه نیمچه امتیازی حساب بشه و توجه اونا رو جلب میکنه که یک زن یه چنین موضوعی رو انتخاب کرده و موضوعیست که راجع به دخترای کوچیکیست که مردها اونها رو اذیت و آزار جنسی بهشون وارد میکنن و از این زاویه میتونه موضوع خیلی جذاب مهمی باشه. حالا این مسئله هم در اروپا هم در آمریکا و در ایران و سایر جاها مورد بوده، همیشه بوده و خود مسئله خیلی جالب و مهمه.
صحبت درباره معرفی نماینده ایران برای شرکت در اسکار سال 2014 در حالی مطرح می شود که سال گذشته با تصمیم مدیران سینمای وقت فیلمی از ایران به آکادمی اسکار معرفی نشد و ایران شرکت در این جایزه را در اعتراض به انتشار فیلمی درباره محمد پیامبر اسلام تحریم کرد، تصمیمی که انتقادها به آن تاکنون هم ادامه داشته است.
سینمای جهان.
تریلر جنایی زندانی ها این هفته به لطف استقبال تماشاگران موسنتر و نقدهای مثبت منتقدان پرفروشترین فیلم آمریکایی شمالی شد. این فیلم به کارگردانی دنی ویلنو و بازی هیو جکمن به فروش خوب 21.4 میلیون دلاری دست پیدا کرد و در رده اول جدول قرار گرفت. زندانی ها پیشتر به عنوان فیلم سوم منتخب تماشاگران جشنواره تورنتو انتخاب شده بود.
What do you tell me his name?
He said he took them.
Did he say he was with anybody?
We found something.
Someone has to make him talk. Or they're gonna die.
فیلم ترسناک هیلگر فصل دو به کارگردانی جیمز وان که شروع خوبی هفته گذشته داشت این هفته با 14.5 میلیون دلار در رده دوم جدول قرار گرفت. مجموعه فروش این فیلم در 10 روز نزدیک به 61 میلیون دلار شده است. از دیگر فیلم‌های جدیدی که این هفته اکرانش را آغاز کرد، فیلم نبرد سال بود که داستانی درباره رقابت‌های رقصنده‌ها با نگاهی به رقص معروف برکدنس دارد. این فیلم سه‌بعدی 5 میلیون دلار فروش کرده و در رده پنجم جدول قرار گرفته.
دوناک، LA Strangler Crew. I'm from the Grip Rock Crew. Miami Viper Crew. I got originality, style, power.
Now the Koreans are the best. It's over.
An American crew hasn't won a battle in the last 15 years.
نسخه آیمکس و سه‌بعدی شده فیلم کلاسیک جادوگر شهر اوز به کارگردانی ویکتور فلمینگ این هفته در 318 سینما اکران شد که توانست 3 میلیون دلار دیگر به جیب سازندگانش بریزد.
تئاتر.
تحولات تئاتر ایران با سرعت کمتری نسبت به سینما پی گرفته می شود و در حالی که هنوز خبری از معرفی مدیران جدید تئاتری نیست، همچنان چهره های مختلف در حال بیان مشکلات و انتظاراتشان نسبت به تغییر فضای نمایشی ایران هستند. در چنین شرایطی، هفته گذشته سه چهره شناخته شده نمایش ایران، آتیلا پسیانی، رضا کیانیان و علیرضا خمسه به بهانه آغاز اجرای نمایش عرق خورشید اشک ماه نکاتی درباره مشکلات اجرای تئاتر در ایران بیان کردند. این سه که در اجرای این نمایش به عنوان بازیگر و کارگردان حضور دارند، نکات مختلفی گفتند. از جمله این اظهارات صحبت‌های رضا کیانیان بود که علت دوریش از تئاتر را عملکرد مرکز هنرهای نمایشی عنوان کرد و گفت خودش هیچگاه از این هنر دور نشده است. این هفته همچنین موضوع بیمه هنرمندان که گزارش‌های درباره قطع پرداخت آنها منتشر شده باعث واکنش خانه تئاتر و رئیسش ایرج راد شد که گفت این موضوع باعث بروز مشکلاتی به ویژه برای هنرمندان پیشکسوت شده. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.